سميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. همه سروران عزیزان سلام عرض می کنم و انشاءالله خداوند از یارت و شفاعت اعیاد این ایام و برکات و الطاف خاصه حضرت حق انشاءالله در این ایام بهرمند کنه، آنچه به بندگان مخلص خود عطا خواهد فرمود به جمع عزیزان عطا بفرماید صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خلاصه بحث جلسه قبل این شد که زمان فقط آن تعریفی که یک حرکتی هست، یک سیالی هست، ظرف هست برای فعل، و بلکه برای همه زندگی انسان همین مقدار نیست. زمان یک حقیقت آنچنان شگفت انگیزی است که ما به لحاظ اتحاد شدید با اون و انس شدید با آن دیگر شگفتی های آن به ما معلوم نمی شود. باید به مکتب اهل بیت علیهم السلام برگردیم و اونجا ببینیم که زمان یک حقیقتی اثرگذار هست، یک حقیقت مؤثر در سرنوشت انسان هست، یک دید جدیدی هست، عمیقی هست از سوی اهل بیت علیهم السلام برای زمان. و جالب این است که آثار و خواص ساعات زمان، روزها، ماهها، همه خواص گوناگون خودش رو دارد که کشف اونها تحقیقات عمیق تخصصی، البته با سرمایه تربیتی نفس و معرفتی نفس امکان هست که این اسرار از آثار زمان در کلمات نورانی معصومین علیهم السلام برای انسان کشف بشود و در اون ساعت و در اون روز و در اون شب خاص آن خاصیت آن را بهره بگیرد. بنابراین اگر یک محققی با این جوهره و سرمایه در اعمال ساعات ایام دقت کند، اونجا خواهد دید که هر محتوای هر دعا و هر عمل در اون زمان معین محتوای خاص خودش رو دارد. مثلا دعاهای روز را دقت کند، خواهد دید که مضامین دعای روز شنبه با مضامین دعای روز یک شنبه با مضامین دعای مثلا سه شنبه، اون مضامین مخصوص اون هست. همینجور نیست که حضرت مثل آدمهای عادی حرفی دهانش اومده همینجوری حرف زده. کلام معصوم علیه السلام نام معدن علمند، کلمه به کلمه که به کار بردند ما از خدا باید توفیق این لیاقت رو پیدا کنیم که تا کلمه کلمه اون کلام رو در اون بیان رو بفهمیم که چه معنایی رو مد نظر بوده. اعمال شب جمعه رو دقت بکنیم ببینیم محتوای خاص خودش رو دارد. اعمال طلوع فجر رو محتوای خودش رو دارد. بین الطلوعین محتوای خودش رو دارد. هنگام طلوع آفتاب محتوای خودش رو دارد. اعمال و دعاهای هنگام غروب آفتاب اثر خودش رو محتوای خودش رو دارد. اعمال عصر جمعه، ظهر جمعه، اعمال مثلا موقع خواب، موقع از خواب بیدار شدن محتوای اینا دقت کنیم ببینیم اون زمان اثر خاص خودش رو دارد. روز عرفه، شب عرفه، روز نیمه شعبان، شب نیمه شعبان، روز مبعث، شب مبعث و الی آخر. کی وقت مسلمان ها از شلوغ پلوغی های مزخرفات این عالم رها خواهد شد که به این مسائل اساسی و حیات بخش بر هدایتهای معصوم علیه السلام عمیقا فرو بریم و ببینیم که نیازهای ما در این عالم چیست و اهداف این خلقت چیست و ما چقدر عقب مونده ایم، چقدر ما را به شکلات ها اسباب بازی های این عالم مشغول کردند و اجازه ندادند که ما از این عمرمون که یک بار به این عالم اومدیم بهره کافی و لازم خود رو برده باشیم. خب این تکیده بحث جلسه قبل بود، اما در این ایام اگر ما دقت بکنیم رجب، شعبان، رمضان دعاهای مختلف، خب راجع به روزه که در جلسات گذشته بحث شده حالا از اون دیگه میگذریم. راجع به دعاها اگر دقت بکنیم اعمال این ایام سه رجب، سه شعبان، سه رمضان، شش تا مسئله محوری در تمام این سه ماه در دعاها جریان دارد، تکرار شده، توجه داده شده، که البته موضوعات فراوان دیگری هم از اینها منشعب می شود و شاخه باز می کند که اون دیگه بحث بسیار وسیع خودش رو دارد. این شیشتا محور را اگر دقت کنیم، البته در اوقات سایر ایام سال هم اینها هستند در اعمال ایام، ولی اینجا دیگه خیلی جدی هست. محور اول توحید، اسماء الهی، صفات الهی، به عبارتهای گوناگون در بعضی جا قسم یاد میکنه به اسماء الهی، با اون نگاه ما رو به توحید توسل میده. در بعضی جا تحت تأثیر اسماء الهی واقع شده و اون صورت ما رو توحید توسل میده. در گاهی به صورت سوال، درخواست، دعا اون اسم رو صدا میزنه، با اون ندا میکنه، با اون ما رو توحید توسل میده. در جایی مستقیما خود توحید رو باز میکند. به عبارت های گوناگون مهم توحید رو ما در این ایام توجه میدهد. دوم عبودیت و ولایت. حال اینجا باید بحث بشه که آیا عبودیت محض هست که ظهور بروز آن ولایت اللهی میشه، یا به برشت ولایت اللهی هست که شخص بیچون و چرا تسلیم محض عبودیت حضرت حق می شود. علایه ها یک رابطه جالبی هست بین عبودیت محض و ولایت الهی. سوم، آخرت و معاد که یک افقهای بسیار مهم و جدی پیش روی انسان باز می کند که توسل در مزامین دعاها چه راجع به آخرت و قبر و برزخ و محشر و فوق این عوالمات و توسلات ملکوت، این یک افق خاصی که در واقع هدف اصلی خلقت ما رو در این عالم خواهد بیان کند. محور بعدی، پرهیز از دنیاگرایی و هر گونه گناهی، گناه‌های اعضا، جوارح، زوانه. محور بعدی، توبه و انابه و استغفار و اقرار به گناه در محضر حضرت حق و شرمندگی. و محور آخر، مبارزه با ابلیس و نفس و شرک و ظلم و طاغوت و طاغوتیان و قلدرها و کلن تاریکی و جهل. این باید مبارزه بشه، توفیق مبارزه در این راه. خب اگر واقعا این چند محور جامعه اسلامی ما توفیق پیدا بکنه، مخصوصا شیعه، به برکت هدایت های اهل بیت علیهم السلام، از قشریگری، از سوری، از مثلا دریافته های موروثی آزاد بشه و واقعا در یک تربیت درستی در این محورها در این سه ماه بهره‌مند باشد، در واقع ظهور و تحقق تمدن نبی اسلامی که امام امت، رهبر عظیم الشأن ما بیان می کند و با اون توسل می دهد و با اون دعوت می کند، خواهیم دید که چه زور تحقق پیدا می کند. ولو این که در یک بخشی از جامعه بشری در یک نکته ای این پایه ها پیش بره و میوه و ثمره اون که چگونه تمدن نوین اسلام می شود، خیلی اصلاح مطلب مهمی است. و با این نگاه، ما اگر دعاها رو توسل پیدا بکنیم، خب البته این چند محور که توضیح داده شد، روح همه اینها توحید است. ما نباید توحید رو در ردیف اینها قرار بدیم. التوحید، مولا علیه السلام فرماید التوحید حیات نفس یسیر المعرفت یوجب الزهد فی الدنیا یوجب. توحید منشأ همه اینهاست و برکات همه اینها هم به توحید برمیگرده، که بدین لحاظ نمیتونیم توحید رو در ردیف اونها شمارش قرار بدیم. و اگر این نگاه، این چند تا محور درست باز بشه، خواهیم دید که زندگی آن تمدن نوین اسلامی که پخش شده، معارف اون و راه های رسیدن به اون و جلوه های اون به صورت های مختلف، عبارت های گوناگونی در دعاهای در این ایام باز شده، تدبر در اینها ما رو به ریز روش های زندگی دیگر وارد می کند. من به عنوان نمونه یکی از دعاها رو، البته نه همه مطالب بخش هاش رو، چند تکی از اون رو با این نگاه ترجمه عرض می کنم انشالله آشنایی باشد. شما دعاهای و اعمال دیگر این ایام رو با این نگاه انشالله بخواهیم. خب یکی از اون دعاها که برکات فراوانی داره در ماه رمضان بعد از هر نماز واجبی که آثار جالبی رو دارد، اللهم ادخل على اهل القبور السرور. دقت می‌فرمایید که اول چیزی که پیش رو ما باز می‌کنه اهل قبور، ادخال سرور بر اهل قبوره. همین این بینشه، همین قسمت فراز دعا موفق بشیم در ماه مبارک باز بشه، منشه چه اثرات جالبی در زندگی و جامعه ما میگذارن. تصور ما از قبور چیه؟ معمولا قبور تا گفته میشود که تو هم شهر قبرستان شد، یعنی مردی، یعنی بی خاصیت شدی، یعنی تو هم یه سنج قبر شدی، تو هم یک مش استخوان خاک شدی، به ما چنین القا شده. اگر سه زبانان میگیم نه، آخرت برای امواتمون نمیدونم دعا میفرستیم، صدقه میفرستیم، اما اونی که در درون ما نفوذ کرده و فرهنگ شده، این بخشی است که اونجا یک مش خاک هست و استخوان هست و در حالش میفرماد خدایا بر اونها سرور داخل کن. سرور پس این نیست که ما یک مشت هرزه‌گری، لهو و لعب بازی و ای بسا توش بعضی گناه ها هم باشد اسمشو بذاریم سرور و خودمون رو دل خوش بکنیم. از این کلمه سرور در این فراز دعا ما باید یه فرمولی باید در بیاریم برای سروری که بخش مهمی از امور فرهنگی ما رو فرا گرفته. نباید بریم از غرب، از غرب زدگان، از افکار پست معنای سرور رو معنا بکنیم و با اون تطبیق با اون بیاییم سرور درست بکنیم در فضای فرهنگی. اونا سرور نیست، اونا بیغیرتیه، اونا بیخیالیه، اونا تخدیره، اونا یه ساعتی چند ساعتی انسان موقتا مشغول یه چیزهایی بشه که غافل بشه از مسائل جدی زندگی تا از غفلت اون یک راحتی موقتی موهومی برش پیش بیاد که طبعا از اون لذت خواهد برد و معتاد به اون گونه مسائل خواهد شد که در واقع بدتر سمیست. که سرور رو باید بیاییم در ادعیه، در روایات، در قرآن ببینیم ما در قبرستان میخوام چه کار بکنیم، اهل قبر چی اونجا، اونجا کنسرت بازی در میارن اونها سرور پیدا بکنن، اونجا تنزه های آلوده به بی احترامی و شخصیت مؤمنین در میارن اونها سرور پیدا کنن، بی خیالی بی غیرتی سرور برای قبرستان میاره. اینجا دقت و بررسی است. یک فرد عوام هم همینجوری عادت کرده بعد نماز بگه اللهم ادخل الله قبور سرور، اکوی بلندگور هم یه زوری بکنه که شیف کنه که صداش از صدای خودش خوشش میاد و اون هم اینجور دعا بخونه و ما هم که بایستی در همون کلمه معنای سرور از همین عبارت دعا جا داره که انسان چند سال کار بکنه و این قاعده رو کشف کند و بر اساس او ببینه که ماه مبارک رمضان چه زمینه ای داره که نه تنها برای فرد خودش برای عالم‌های بعد هم که نیاز به سرور دارند، آن سرور را بفهمد و سرور زندگی این عالم که همه زحمت ها که مردم میکشن شب و روز خودشون رو در به داغون میکنن که به اون سرور راه پیدا بکنن، از آن سرور بهره‌مند باشیم. اون وقت اللهم اغن کل فقیر، درسته منظور از فقیر یعنی اشخاصی که نادار هستند، تنگ دست هستند، امکان تهیه امکانات زندگیشون ندارن، فقیرن، معونه زندگیش بیشتر از درآمد اوست، هزینه های زندگیش. اما فقر باید بریم به دعاها و روایات و قرآن تا از اونجا معنای فقر رو بخورده. چرا؟ چون فرموده کل فقیره، نه فرموده فقرا. وقتی کل آورد اینجا دیگه هر گونه مصداقی رو ما بایستی به اون توسط پیدا کنیم. اون فقرهای حقیقی رو هم در اینجا در واقع ما میخواد توسط بده. مثلا فرض بفرمایید یک لیوان شیشه ای رو ما در نظر بگیریم که این یه وجود خارجی داره که بالاخره استفاده میکنیم، اما این کل شیشه رو از این لیوان ما بگیریم، مثلا فرض کنیم یه ماده شیمیایی باشد که او وقتی به این لیوان ریخته شد همه رو بخار کرد و رفت، اصلا چیزی به نام شیشه روی میز اصلا وجود نداره. خب حالا اینجا لیوان کو؟ خب اون چه شیشه بود، لیوان کو؟ لیوان فقط در ذهن ما یه صورتی از لیوان باقی موند، لیوان وجود نداره. چرا؟ معلوم شد که لیوان تمام موجودیتش نیازمند به همین شیشه بوده، منتها به ما کشف نشده بود. الان که این کل شیشه بخار شد و رفت، حالا معلوم شد که عجب این لیوان سراسر، نه اینکه لیوان نیازمند به شیشه است، اون وقت این چیز مهمی نیست، لیوانی هست حالا نیاز مثلا به دسته داره، نیاز به یک مثلا تزیین دارد. خب اما لیوان هست بالاخره. شیشه رو مثال از شدیم از باب جنس و ماده این شیشه نذاریم، مس بذاریم، مس نذاریم، استیل بذاریم، اون مهمه نیست. اونی که الان لیوان با اون لیوان بودنش رو برقرار شده، این سراسر نیاز است به او، سراسر خود نیاز اصلا، نه چه نیازمنده. این همون فقره، مخصوص لیوان نیست، هر چیزیه. یه میز تختهیه، خب میز الان در میز بودنش سراسر نیاز به این تخته. من الان سراسر وجودم نیاز به همه اعضای خودم هستم، هم از نفس و جسم و ذره ذره سلول ها و سراسر نیاز به او هستم. اللهم اغن کل فقیر، این فقر به اون معنا اگر توسط پیدا کنیم، بس ادامه این چطور میگیم که باشه این لیوان چه دیگه آب شد و رفت، میریم از کارخونه شکل دیگه میاریم، به توجهی داریم اجرایی که این از اونجا نیازمندی رفع میشه، خیلی راحت از اونجا میتونیم میاریم همون دوباره جایگزین میکنیم. این بینش اگر در ما پیدا بشه که کل فقیر، هر موجود در موجودیت خودش سراسر نیاز به اون، اون حقیقتی که با اون قائم به او شده، خب دوام او رو، استمرار او رو و استحکام او رو دائما از خدا میخواهیم. لازم فرانک باز اللهم توحید رو توسط میکنه اول، هی این توسط زیاد میشه. میتونسته اول همون اللهم رو بگه بعد هی عطف بکنه، میشد دیگه، خدایا این آره میخوام. خود تکرار توحید و توسط به الله اللهم توسط میدهد که در توسط عطف الله اهل قبور سرور، ما توسط به اللهم یه توسط حال هوای اون بود، یک عمقی از توحید برای باز میشد، یه توسطی الان اغن کل فقیر باز اللهم توسطی با این احساس، یه توسطی اثری از دیگری از این توحید. چقدر اینا دقیقن، یک بار این دعا تحقق پیدا کنه در ماه مبارک بعد از چه؟ وقتش کجاست؟ زمان چه؟ بعد از نماز، نماز واجب. نماز چی هست که بعد اون این دعا بر اون اثرش خاص اتفاق بیفته؟ اللهم اشفی کل جائع. من بعضی دیر سموتی رو میخوام عرض بکنم، خب جائع فقط نیست که یک گربه ای به غذا احتیاج دارد. سیستم نظام ها واقعا اگه تمدن اسلامی همین دعا فقط تحقق پیدا بکنه با اون مبانیش عرض شد، آدم چه زندگی میشه؟ کل جائع. مؤمن تو فکر کجاست؟ اون چرم خاکی که اونجا احتیاج به نیاز داره که گرفتار شده و اون عذاب میکشه از چم ماهیش تو دریا، اون درختی که از مواد غذای کلی، واژه کل دیگه، همین ها رو میخواد فوق فکری. تا کجا؟ از یک به اصطلاح پشه گرفته تا به اونجایی که یک عالم گرسنه هست بر علم خودش، بر علم. اتفاقا در روایات هست که گرسنه ترین گرسنه ها در روی در این عالم عالم ها هستند برای علم، اصلا سیر نمیشن اینها، اینقدر گرسنه هند. دعا چقدر فکر ما رو میخواد باز بکنه، چقدر توسط بده اگر این بینش ها در امت اسلامی به برکت اهل بیت الانسان باز بشه، تمدن اسلامی که از دعا هی ما رو توسط میده، واسی در این ایام از برکت اهل بیت علیهم السلام تا همطور میاد. اللهم رد کل غریب، اللهم رد کل غریب. درسته غریب یعنی کسی از وطن دور شده، از خانوادهش دور شده، از محل تولدش که یک لذت خاصی از اونجا دارد از اون محروم شده و عذاب میکشه، هی میخواد برگرده به وطن خودش. اما غریب باز اینجا فرموده کل غریب. وقتی فرموده کل غریب، این غربت های دیگر را هم فرا میگیره. از غربت های غریب های مهم مؤمن هست در این عالم. انسان وقتی فطرتش باز شد، بینشش باز شد، اون وقت میفهمه که اینجا غریب افتاده، وطنش قبل این عالم ها بوده، وطنشون عالم نور بود، چون اونجا چه کیفی میکرد، چه زندگی هایی داشت. از اونجا انداختن تو این عالم روی حکمتش خدا قرار داد دست و پا بزن اینجا تا برگرده حالا اون حکمت خاص خودش رو در روایتی حضرت می فرماید المؤمنو غریبون در دعای ابو حمزه سومالی عرض می کنه حضرت اللهم فرحم فی هذه الدنیا غربتی. در جایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید المؤمنو کل غریب فی الدنیا لا یعنس فی عزها ولا یجزع من ذلها. همین یک کلام حضرت درست باز بشه چه شخصیتی، چه عزت نفسی، چه وسعت وجودی، چه روش‌های تعاملات با جامعه و محیط و قضایا و حوادث رو برای انسان باز میکنه. اما مؤمن غریب است در این دنیا، دنیا دیگه برایش اثری ندارد، غریبه، نه به عزتهایش، به زیبایهایش، به جاه و مقامهایش اونس میگیره، اعتنا دارد و نه به ناگواریها و ذلتهایی که از سوی اهل دنیا برو وارد میشود از اونا جزعفزع میکنه. اصلا توسط چیز دیگریه، جای دیگریه، فضای دیگریه. نها احساس غربت غریب رو دیدین دیگه، که غریب مثلا یک انسانی که مثلا 10-15 سال 20 سال در یک خانواده بسیار مهربان، بسیار صمیمی، در ناز و راحتی تمام زندگی کرده، ساعتی از هم جدا نبودن، حالا یک مرتبه یک قضیه پیش بیاد که در یک مثلا مأموریت خطرناک سراسر پرحادثه مرج در یک منطقه دور افتاده زندگی خاص اونجا به غربت بیفته. شاید بعضی از جوانهای عزیز برای اولین بار که مثلا از وطن شهرهاشون دور افتادن مقدار جزی از این احساس کرده باشند، چه حالی دارند. اونجا هر زندگی براشون پیش میاد اما دلش در اون حال هوای وطن خودشه و وطن اونقدر برایش جذاب اون موقع مهمه، عشقش گاهی تا کوچه و خیابونها و برزنهای اون شهر و وطنش هم برایش تو دلش میاد و میرده وجودش، یک حالی هست برای خودش که غربت کل غریب فقط نیست که چند نفری مسافری رفتن اینور اونور یا قضیه پیش اومده، اونا خوب اونا هم هست، کل رو فرموده دیگه. اما این جناب حافظ می فرماید چرا نه در پی عزم دیار خود باشم، چرا نه خاک کف پای یار خود باشم، غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. همه توسط به عالم نور، عالم حقایق و عالم این در همین ماه، در همین ایام خودش و مؤمنین را حاضرش این است که این بتواند به وطن حقیقی خود، یعنی اونجا که بوده و این آیه همین رو بیشتر تایید میکنه، چی میفرمود؟ و این می شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه هر شی از جمله خود من قبل از اینکه در این عالم باشم، عندنا خزائنه، در یک عالمی اونجا بودم، به قدر معلوم، به اندازه ظرفیت و قابلیت خودم الان اینجا آمدم، به حکمت الهی که در اون چی؟ اللهم فک کل اسیر. خب حال درسته، اسیر خب در زنج مؤمنین گرفتار این هست که از خدا میخواد اونها رو آزاد کنه و اینها خودش ما رو به حرکت در میاره، یه آدم بیخیالی که دیگران شهید بشن، دیگران تکه تکه بشن، مظروف بشن، این بشینه مثل حیوانات فقط بچره از ثمره زحمات امنیت اونها، برکات اونها، و بعد هم اضافه بیاد و بعد هم اضافی حرف بزنه. خب این آدم چه میفهمه که انقلاب با این همه دشمنی های جهانی خود از درون و بیرون اینجا چه وضعیتی وجود دارد؟ اما اگر بصیرت انسان باز شد، بینش انسان باز شد، رشد فکری انسان باز شد، الان آب گوار از حلقش فرو نمیره که عزیزان ما در یمن به جرم شیعه بودن الان در چه وضعیت؟ عزیزان ما در اسارت دشمن الان در چه وضعی به سر میبرند؟ عزیزان ما در سایر جنایتکاران اسارتشون، این بینش وقتی توسط پیدا کنه اثرات جدی دارد در برنامه‌ریزی او، در جهت زندگی او، در جامعه و محیط و بقیه تعاملات. خب اینها درسته، این اثارات ها رو ما از خدا میخوایم در این ساعت، اما اسیری های دیگری هست که از اینا خیلی بدتره. به عبارتی اونها را اصلا نمیشه اسیر گفت، اونا آزادند، اونا مجاهدند، اونها دارند عوض کمالاتشون رو خوشا به حالشون دارند بهرمنده میشن. یه اسیری های از چه خیلی وحشتناکه، خیلی خطرناکه، چه یکی از اینها رو باز از خود حضرت باید بخواهیم ببینیم مولا علیه السلام چه میفرماید. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، بسا عقلی که در امیر هوا، تسلط هوا اسیر شده. این اسارت نیاز داریم آزاد بشه از این زندان. اینجا برعکسون اسیر مجاهد عزیز، این اسیریست که هم خودم و هم در جامعه تا این عقل از اسارت در نیامده راهی به تمدن اسلامی ما نداریم، به دولت اسلامی نداریم. باید اینها رو بیاییم در این ایام، این فرهنگه ها رو باید باز بکنیم، این بینش ها رو باید باز بکنیم. ما بایستی اعتقاداتمون رو، روش زندگیمون رو در این ایام، این حقایق رو بایستی خودمون و جامعهمون از این فرصت زمان که اثر جدی داره در رشد بینشه ها و تربیت ارواح نفوس از اون استفاده بکنیم. اگر بخواهیم از خطر افکار التقاطی، روشن فکر معابی و اعتقادات اسلام آمریکایی، اسلام مارکسیستی، اسلام انگلیسی، اسلام تحصری، جامعه ما، زبانهای ما، مخصوصا نخبگان ما بخواهد از خطرات مسئول بماند، تنها یک راه است ولا غیر، و آن این که اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وسلم، یا بفرماید اسلام فطری، یا بفرمایید همون مبانی نظام به معنای جامع خودش تحت حکومت ولایت فقیه که به برکت منابع بی نهایت عظیم کتاب و اهل بیت علیهم السلام، این میتواند از این خطر جدی جامعه را حفظ کند. و اگر این بینش با این مبانی اهل بیت علیهم السلام خوب باز بشه، اونجا تمدن نوین اسلامی، دولت اسلامی، همه اینها میتواند تحقق پیدا بکند. اگر این مطلب به حق باشد، مسئولیت فرد مؤمنین در نشر حقایق چگونه خواهد شد؟ اون وقت امروز دیگه یواش یواش دوران انتخابات پیش میاد، فصل انتخابات، ما اگر بخواهیم به بهانه‌ای که میگه آقا ما دولت اسلام میخوام تشکیل بدیم، خب هرچه یک گروهی خودش رو بگه که من میتونم این کار رو بکنم، به چه معیاری، ما با چه شاخصی طنز تطبیق بدیم بگیم که شما میتوانید، اون یکی نمیتونه، اون دیگری میتونه، شاخص ما چیه؟ اینا قابل توجهه. درچه از رهنموده های رهبر عظیم الشان انقلاب، این با سلیقه شخصی که نمیشد، روش غربی در پی بگیریم، با روش غربی زار زنزار بوتیگری به همدیگر تخریب، چهار تا کارهای دیگران مؤمنین گمنام خدماتشون رو یاری به نام خودمون یه چیزی ببافیم و با روش غرب تبلیغ بکنیم و بعد میخوام دولت اسلامی، دولت نظام اسلامی وقار دارد، متانت دارد، نمونه انتخابات بخواهیم دنیا به افتخار عرضه بکنیم، همون دوران انتخاباتی که در رهبری حضرت آقا اتفاق افتاد. کجا اونجا حضرت آقا از خودش چیزی تعریف کرد؟ کجا من گفت؟ کجا سر مردم خواست مثلا یک چه رفتاری کرد؟ از فرار می کرد از این که مجد تکلیف برایش پیش بیاد. رسیدن به دولت اسلامی با جار و زنزاد نیست. رسیدن دولت اسلامی تحلیل درست از ذهن متعای حضرت آقا است. حضرت آقا به عنوان امام امت کلماتش محکم و متشابه دارد. محکم و متشابه آنچنانی که در قرآن هست یه حکمتی داره. خدا می فرماید من آیات رو محکم متشابه قرار دادم تا با متشابهات انسان‌ها که زمینی انحراف دارن که پنهان شده در متن جامعه با اینها اینا رو بیان تو امتحانات. کسانی که واقعا به دنبال حق هستند اینا متشابهات رو ببرن به محکمات بزنند. شاخص اینها محکماته، تسلیم محکماتند. نمیگن نظر من اینه، برداشت من اینه، قرائت های مختلف میتوان، نه قرائت مختلف نداریم. مادر نظام اسلامی، مادر نظام اسلامی شاخص های ثابت داریم، خیلی درخشنده به حق. این قرائت ها رو باید ببریم به او تطبیق بدیم به محکمات، اونگاه بیاییم رو اون تحلیل درست و اجرای درست، نه هر اجرا. معصوم علیه السلام در یه جایی میفرماد که بنده دیگه نشده این عبارت رو بیارم، میفرماید که ما هم کلماتمون محکم و متشابه داره، چمانچه قرآن محکم و متشابه داره. حالا قریب به این عبارته، کسی متشابهات کلام ما رو به محکمات تطبیق بده با اون شاخص، این هدایت شده، این تحلیل درست از کلام ما کرده. اگر تطبیق ندیم به ضلالت افتاده. تا حضرت آقا صحبت می فرماید یه تک از کلامشو بگیریم و رو اون گاهی با همون کلام ای بسا محکمات شام آقا رو هم بکوبیم و یه چیز شکلک سیاسی بازی در بیاریم، بعد نگیم چون طوران طور شد. در جامعه اسلامی، دولت اسلامی یک مبنا هست، نه حریف بازی یک گروه به این گروه گروه به این گروه. بحث در اینجا زیاده، شاید سری دیگه در همون ماه شعبان در هنگام ظهر خیلی زیاده. این زمان از شدن خیلی هم هنگام ظهر، یعنی طلوع کامل آفتاب، هم در نیمه شعبانه، شب نیمه شعبان، این صلوات، صلوات این چقدر رابطه دارد با چی؟ با معرفی اهل بیت علیه السلام. اینا از منفکزم نیستند. ما منفکزم میبینیم که خورشید اون وریه کره، امام زمان علیه السلام هم یک طرف اونجا بیابون ها سرگردان بوده، نعوذ بالله. ائمه علیه السلام که در زیر خاک مثلا نعوذ بالله، حالا عرصه گلکاری و کاشیکاری همزون چیزی. ما بیان تو همین صلوات هنگام زوال یه تحقیق بررسی کشف فرمول و قاعده بکنیم چی هازش در میار. و وقت در همون صلوات چه میفرماید؟ فرماید الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یعمن من رکبه ها و یغرق من ترکه ها. خب اینها بحث ما این قسمتش، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. این شاخص تشکیل حکومت دولت اسلامیه. ننش بگیم رهبر درست سای خودش، منم یه عقلی دارم بر خودم، منم یه سیاستمدار کارکشته‌ای هستم، منم میتونم بعضی حرف آقا رو رد بکنم، منم برای خودم اجتهاد دارم. تقدم تأخر از رهبری یا خارج شدن از دین گمراهیه و یا از بین رفتن. چرا؟ برای اینکه رهبری حجت است برای کار ما. اگر بر فرض بگیم بشر هست بلکه رو اشتباه میکنه، فرق اون بشر با اون پادشاه و با اون رئیس دبیر حزب اینه که کلامو حجته. کلام فلان پروفسور فلان فیلسوف با همه علومی که در خودش دارد و قدرت سیاست که دارد، حجت نیست که ما اونو قبول بکنیم امر آخره، اینجا باز بحث آخرت باز میشه. بحث ما در اطاعت از ولایت برای آخرت، زندگی بعد. اطاعت ولی فقیه امروز نیست که فقط اقتصاد ما درست بشه. اطاعت از ولی فقیه تازه بعد از مردن شروع میشه. زندگی ادخل علا سرور، سرور علا الى آخر. اینها بینشه های اگر درست باز بشه از ادعیه، از کلمات معصوم علیه السلام، اسلام فطری، اسلام ناب، اون وقت معلوم میشه شاخص نورانی شه انحرافات روشنفکر نماها و دسته های مرموز در این اسلام های گوناگون. اون وقت جامعه وقتی شاخص رو درست گرفت دیگه مجتمع شد در آنچه که ولایت الله اعظم به ما توجه میدهد، اون وقت طرف دولت اسلامی. با این کلام حضرت امام زمان علیه السلام در نامش به جناب شیخ مفید عرضم را تمام فرمات ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم. نکته دقیقش همین جاست، فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم الیمن باللقائنا ولتعجلت لهم السعادت و به مشاهدتنا الا حق المعرفت و صدقها بنا. دولت اسلامی با وفا، با عهدی شما با ولایت داریم، حالا در تکوین، در تشریع، در اعتقاد کار بر بس نداریم، ما یه عهدی با ولایت داریم. حضرت می فرماید عجب شیعان ما به آن وفای به اون عهد اگر تزمم می کردند، جدی می گرفتند، متمرکز می شدند، ظهور ما به تأخیر نمی افتاد. دولت اسلامی، دولت کریمه، تمدن اسلامی یک مبانی منحصر به فرد خودش رو دارد که از آبیاری قرآن و کلام معصوم علیه السلام بایستی تغذیه بکنه و تا تحقق پیدا بکنه. و تا این بینش درست، تحلیل درست نشه با این شاخص ها، مشکلات خداوند انشاءالله از لطف و کرمش عنایت کند، توفیق بدهد که در این ایام همین ادخل علا کل مشکلات و مسائل و بخشه هایی که در این دعا خواسته انشاءالله برآورده بشه تا زمینه دولت اسلامی انشاءالله انجام بگیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.